در مقاومت خواهد کرد. به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 شب در ایران هست. سلام میکنم دوباره به شما اگه همراه ما بودید و سلام به شما اگر تازه به رادیو فردا پیوستید. امیدوارم که شرایط چه داشته باشید همراهمون بمونید تو نیم ساعت آینده تا مجله اقتصادی رادیو فردا رو بشنوید و قبل از مجله اقتصادی با رضا جمالی همراه بشیم. خبرهای تازه
شب بخیر شنوندگان گرامی. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران صبح امروز با حضور در مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال 91 را ارائه کرد. آقای احمدی نژاد رقم کل بودجه را 510 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. یکی از ویژگی‌های بودجه سال آینده افزایش 127 درصدی بودجه دفاعی نسبت به سال جاری است. لایحه بودجه امسال با تأخیر حدود 2 ماهه به مجلس ارائه شده است. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا نسبت به تشدید آزار و اذیت روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران در ایران ابراز نگرانی کرد. در بیانیه خانم اشتون که روز چهارشنبه منتشر شده آمده است، حق آزادی بیان جزو حقوق اساسی مندرج در حقوق بشر است و ایران نیز آن را امضا کرده است. در این بیانیه از جمله به نام‌های سهام‌الدین بورقانی، پرستو دوکوهکی، مرضی رسولی و محمد سلیمانی نیا اشاره شده و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته شده است هر چه زودتر آنها را آزاد کنند. نیروی دریایی ایالات متحده در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که یکی از هلیکوپترهای ناو هواپیماور ابراهام لینکلن روز سه‌شنبه 9 ماهیگیر ایرانی را که موتور کشتی کوچکشان داغ کرده بود در خلیج فارس نجات دادند. بنابر اطلاعیه‌ای که ناوگان پنجم دریایی ایالات متحده مستقر در بحرین منتشر کرده، هلیکوپتر آمریکایی با دیدن ماهیگیران ایرانی که پارچه‌های سفید رنگ را تکان می‌دادند، بیدرنگ به کمک آنها رفته است. نیروهای آمریکایی پیش از این در ماه ژانویه 3 بار به کمک نیروهای آسیب دیده در آب‌های جنوبی ایران رفته بودند. اسناد محرمانه ناتو که به برخی از رسانه‌ها درز کرده نشان می‌دهد سرویس امنیتی پاکستان با شبه نظامیان طالبان در افغانستان در حمله به نیروهای خارجی کمک می‌کند. بی بی سی و روزنامه تایمز می‌گوید این اسناد توسط نظامیان آمریکایی تهیه شده و در ماه دسامبر 2 ماه پیش در اختیار فرماندهان بلندپایه ناتو قرار گرفته است. با پایان سفر هیئت بلندپایه آژانس انرژی اتمی به ایران، هرمان ناکارتس، رئیس این هیئت این سفر را خوب توصیف کرد اما گفت آژانس هنوز کارهای زیادی در بررسی پرونده هسته‌ای ایران دارد. آقای ناکارتس روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت آژانس در حال برنامه‌ریزی برای بازگشت به ایران در آینده‌ای بسیار نزدیک است. یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به خبرگزاری مهر گفته است که این شورا در نشست روز سه‌شنبه خود هیئتی را برای مذاکره با اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد انتخاب کرده است تا موافقت او را برای امضای حکم ریاست فرهاد دانشجو بر دانشگاه آزاد جلب کند. حسین کچوییان اعضای این هیئت را غلام علی حداد عادل، محمد محمدیان، علی اکبر ولایتی و محمد رضا مخبر دسفولی ذکر کرده و گفته است معاون دفتر آیت الله خامنه ای نیز در این مذاکرات شرکت خواهد داشت.
متشکرم. رضا جمالی بود و باز هم میتونید خبرها، البته سخت خبرها رو بشنوید حدود 1 ساعت آینده از رادیو فردا. توی مجله اقتصادی رادیو فردا باز هم درباره بودجه سال آینده میشنویم و آخرین اخبار مربوط به بالا و پایین رفتن قیمت ارز در ایران. همراه بشید با فریدون زرنگار تا 25 دقیقه آینده و تا مجله شبانگاهی رادیو فردا رأس ساعت 10 شب به وقت ایران. شب خوش.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا همراه شما. دولت میگوید ارز را تک نرخی کرده است اما در بازار ارزی برای خرید و فروش پیدا نمی‌شود. محمود احمدی نژاد سرانجام لایحه بودجه سال آینده را به مجلس برد. و اتحادیه اروپا همچنان درگیر بحران مالی در یونان. پیش از پرداختن به گزارش ها چند خبر اقتصادی را از همکارم فهیمه خضر حیدری می شنویم.
جمعی از نمایندگان مجلس روز سه‌شنبه طرحی را به هیئت رئیس مجلس تقدیم کردند که در صورت تصویب نهایی آن، افزایش یارانه نقدی به گیرندگان یارانه ها ممنوع می شود. بر اساس این طرح دو ماده‌ای که غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس طرح اصلی آن است و به امضای حدود 40 تن از نمایندگان رسیده است، دولت موظف می شود به جای افزایش یارانه نقدی، یارانه های غیر نقدی در بخش هایی مثل بیمه، اشتغال و مسکن را افزایش دهد. این اولین بار نیست که مجلس تلاش می‌کند سرعت اجرای پرشتاب قانون هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت را کند کند. چند هفته پیش نیز مجلس با تصویب استفساریه مفاد جزء ب بند 46 قانون بودجه 90 اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری را متوقف کرد. فوریت این طرح که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس اعلام وصول شد، در روزهای آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اما طراحان آن معتقدند تصویب نهایی آن به سال 91 موکول می شود. برابر گفته‌های رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، صادرات کالا در 10 ماه گذشته در مقایسه با زمان مشابه در سال پیش رشدی 32% داشته است. صادرات کالا از ایران در این 10 ماه کمی بیش از 35 میلیارد دلار بوده است. در همین مدت واردات به ایران نزدیک به 6% کاهش نشان می‌دهد و در 10 ماه گذشته به گزارش گمرک جمهوری اسلامی حجم واردات ایران بیش از 50 میلیارد دلار بوده است. چند هفته پس از مصوبه شورای پول و اعتبار برای بالا بردن نرخ سود سپرده‌های بانکی، محمود احمدی نژاد این مصوبه را تایید کرد. با تایید مصوبه از سوی رئیس جمهوری، این مصوبه قدرت اجرایی پیدا کرد و اکنون بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، آنچنان که روزنامه دنیای اقتصاد می‌نویسد، با هم مسابقه گذاشته و با دادن بهره‌ای میان 22 تا 24% تلاش دارند سپرده‌گذاران را جلب کنند. به باور کارشناسان، این اختلاف در میزان نرخ سود سپرده‌ها بین بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری شرایط رقابتی را در این بازار تقویت خواهد کرد.
محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه به مجلس رفت و لایحه بودجه سال 1391 را به مجلس ارائه داد. محمود احمدی نژاد هنگام ارائه این لایحه به مجلس از جمله گفت رشد اقتصادی در سال 89 در ایران بیش از 7% بوده است.
علی‌رغم اجرای طرح‌های بزرگ تحولی در سال 89، رشد اقتصادی کشور بدون نفت به بیش از 7.3% رسید.
محمود احمدی‌نژاد در مجلس گفت که بودجه با پیشبینی شرایط بین المللی و ملی تنظیم شده است و محور آن رسیدن به رشد اقتصادی 8% است.
بودجه سال 91 بر اساس قانون برنامه پنجم و سیاست‌های اون و البته مبتنی بر پیشبینی‌های نسبتاً دقیق از شرایط بین المللی، شرایط بازار، شرایط کشور و پیشبینی قیمت نفت در سال 91 انجام شده است. محور اصلی بودجه رسیدن به رشد 8% است. کاهش نرخ بیکاری، افزایش سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی از محورهای بودجه است.
به گفته آقای احمدی نژاد حجم بودجه کل سال 91 نزدیک به 510 هزار میلیارد تومان است
که نزدیک به 400 هزار میلیارد تومان او مربوط به شرکت‌های دولتی است.
محمود احمدی نژاد از کاهش حجم بودجه سال آینده در مقایسه با بودجه سال جاری گفت:
بودجه عمومی دولت نسبت به سال قبل 5.6% کاهش نشان میده. بودجه شرکت‌های دولتی افزایش پیدا کرده است. معناش اینه که سرمایه‌گذاری و تولید و خدمات اضافه خواهد شد.
رئیس جمهوری اسلامی ایران وعده افزایش 20% میزان سرمایه‌گذاری در سال 91 را داد و گفت
مجموع سرمایه‌گذاری‌های دولت و شرکت‌های دولتی در سال آینده 136 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است، یعنی حدود 20% افزایش نسبت به امسال.
در بخش درآمدها محمود احمد نژاد از افزایش 20% سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده خبر داد و گفت که هزینه ها برای درمان و بهداشت و فرهنگ آموزش افزایش چشمگیری دارد. اگرچه محمود احمد نژاد از کاهش حجم بودجه سال آینده خبر داده بود، اما گفت که رشد اعتبارات هزینه‌ای یعنی اعتبارات جاری بدون محاسبه اعتبارات هدفمندی حدود 13% است، در حالی که رشد اعتبارات عمرانی بیش از 39% پیش بینی شده است.
هزینه‌ای در لایحه بودجه 91 بدون اعتبارات هدفمندی 12.8% است، اما رشد اعتبارات عمرانی کشور یعنی سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها 39.4% پیش بینی شده است.
بهنام ملکی، کارشناس اقتصادی، در بررسی بودجه سال جاری به رادیو اقتصاد میگوید پیش بینی هزینه‌های بالای بهداشت و درمان و مانند آن بیشتر برای جلب نظر افکار عمومی است.
در شرایطی که ما با برخی تهدیدات بیرونی، بین‌المللی، تحریم و غیر روبرو هستیم، به نظر میرسه که این اگرچه از نظر اجتماعی برای فضای جلب افکار عمومی مقبول باشه، اما از نظر اقتصادی هیچ توجیهی نداره. ما در چنین فضایی که ممکنه با شرایط نامطلوب نفتی فروش نفت روبرو بشیم، بیایم یه همچین هزینه ای رو پیش بینی کنیم برای بهداشت و درمان، یا بحث هزینه بیمه بیکاری.
محمود احمدی‌نژاد هنگام ارائه لایحه بودجه به مجلس از افزایش چشمگیر بودجه‌های عمرانی گفت، بدون اینکه سخنی از میزان کسری بودجه بکند. اما موسر رضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به رادیو اقتصاد میگوید همه بودجه‌های کشور کسری هنگفتی داشتند و معمولاً تنها بخش کمی از بودجه‌های عمرانی پیشبینی و تصویب شده تحقق پیدا می‌کند.
تقریباً کسری بودجه هر سال وجود داره، اون تا اصلاح بودجه یا متمم بودجه توسط دولت داده نمیشه. کسری های بودجه معمولاً از پروژه های عمرانی کم میکنه دولت. پارسال تقصا 70% شد، امسال هم همون حدود 60-70% خواهد بود، یعنی عملاً خب 30% بودجه های عمرانی زده میشه. پارسال 31,500 میلیارد تومان بودجه عمرانی بود، 31,000 میلیارد تومان انجام شد. تقریباً چیز حدود مثلا 30-40% خب کاهش نشون میده. امسال هم تقریباً 39,000 میلیارد تومان، اگه اشتباه نکنم حدوداً رقم اعتبارات عمرانیه، عملکردی که در آذر ماه داده شد ناشی از عملکرد تقریباً 10,000 میلیارد تومانی بود.
بهمن آرمان، کارشناس اقتصادی دیگر، هم در گفتگو با رادیو اقتصاد تاکید دارد که آنچه در بودجه تصویب میشود ضمانت اجرایی ندارد.
دولت که عملا سرمایه گذاری نمی کنه. بودجه عمومی کشور که همه شده بودجه جاری. از اون طرف هم 3 سال است که حساب ذخیره ارزی رو تعطیل کردن، برابر این بخش خصوصی نمی تونه سرمایه گذاری بکنه. منابع مالی سیستم بانکی هم در اون حد نیستن که بتونن نیازهای سرمایه گذاری رو برآورده کنن، و متاسفانه این رو اگر در کنار قانون کار و قانون مالیات ها بگذاریم، متوجه میشیم که ساختار عملیاتی ما به گونه ای نیست که یک فرایند توسعه‌ای رو توصیه کنه یا به مرحله اجرا بگذاره.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
روز دوشنبه تیم اقتصادی دولت به مجلس رفت و در یک نشست غیرعلنی اوضاع بازار ارز و سکه را با نمایندگان مجلس در میان گذاشت. شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد، مهدی قزنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، و محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، از جمله کسانی بودند که در جلسه غیرعلنی مجلس حاضر شدند و درباره تحولات اخیر بازار سکه و دلار به نمایندگان توضیح دادند. به گفته احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، این نشست فایده خاصی نداشته است. شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد و دارایی، روز دوشنبه در حاشیه جلسه غیرعلنی و غیررسمی مجلس درباره نوسانات بازار سکه و ارز گفت مشکل این بازار حل شد. به گفته شماری از نمایندگان مجلس، بخش عمده‌ای از اظهارات مسئولان دولتی تکراری بوده است و مسئولان دولتی در این جلسه جریانات و رسانه‌ها را مقصر ایجاد بحران در بازار سکه و ارز اعلام کردند تا به گفته نمایندگان خودشان را تبرئه کنند. از سوی دیگر عباس علی نورا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با بیان اینکه انداختن گرانی سکه و ارز به گردن خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها به جوک شبیه است، گفت جمع‌بندی این بود که بهتر است خیلی از افرادی که در بحث اقتصادی کشور هستند برای جلب اعتماد عمومی از مسئولیت کنار روند. به گفته عباس علی نورا، در جلسه غیرعلنی روز دوشنبه مجلس مسائل پیچیده‌ای مطرح شده است که وی از گفتن آنها معذور است. از جمله برخی مقام‌های دولت ادعا کردند که در بدنه بانک مرکزی مشکلات عدیده‌ای وجود دارد که اگر ارگان‌های امنیتی رصد نکنند، نظام مالی و پولی دچار آسیب‌هایی خواهد شد. بنابراین و به رغم تصمیم دولت برای کاهش ارزش ارزهای خارجی در برابر ریال و اعلام تک نرخی شدن ارزها در بازار ارز تهران، هیچ تغییری دیده نمی‌شود و ارزی با قیمتی که دولت اعلام کرده است برای معامله اصولاً پیدا نمی‌شود. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس:
دلار که به 2100 تومان رسیده بود قیمتش، در وهله اول برگشت به حدود 1700 تومان، ولی به تدریج بالا رفت و در حال حاضر چیزی بین 1830 و 1900 تومان در بازار آزاد ارز تهران معامله میشه، البته اگر کسانی باشند که حاضر به فروش دلار باشند. بنابراین اتفاق بزرگی در بازار ارز ایران نیفتاد، نرخ ارز هنوز متنوع است. بنابراین این تصمیم بانک مرکزی حیرت انگیز بود از این نظر که چطور امکان داره در شرایطی که هیچ تغییری در عرضه ارز داده نمیشه، بانک مرکزی بتونه تقاضای ارز رو مهار بکنه و قیمتش رو پایین بیاره.
آقای خاوند، این یه فرصتی برای دولت نبود که قیمت واقعی دلار رو قبول کنه و رو همین بمونه و با اجازه دادن به این نرخ یک مقدار کار خودش هم آسان‌تر بکنه؟
شاید اگر بانک مرکزی واقع بینی بیشتری از خودش نشون میداد و قیمت واقعی بازار رو که هلوهوش هر دلار 2000 تومان بود در نظر می گرفت، شاید وضعیت به صورت مناسب تری در می اومد و حداقل در کوتاه مدت نرخ ارز می توانست پیرامون قیمت واقعی بازار که بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شده بود، شاید بر این اساس میشد به تک نرخی کردن ارز رسید. البته همون هم در کوتاه مدت عملی میشد، چون اگر قرار باشه که موانع موجود بر سر عرضه دلار و یورو و ارزهای سنگین دیگر به بازار کماکان به جای خودش برقرار باشه و کسانی که نیازمند ارز هستند احساس بکنند که بانک مرکزی قدرت عرضه ارز به بازار رو نداره، باز هم طبعا نرخ دلار در میان مدت به سطوح بالاتری میرسید. بنابراین مسئله بزرگ در حال حاضر مسئله تحریم‌های بین‌المللی است.
خب آقای خاوند، این متقاضیان خرید ارز چه گروهایی هستند که انقدر نیاز به ارز بالا میره؟
اینا تولید کننده ها هستند، وارد کننده ها هستند، مسافرینی هستند که باید به خارج برند به دلایل مختلف، ولی در حال حاضر وضعیتی به وجود اومده که سطح متقاضیان ارز یا طیف متقاضیان ارز بسیار بسیار گسترده شده که البته این متقاضیان ارز کمتری رو از بازار می‌خرند چون توانایی خرید ارز زیاد ندارند، ولی چون تعدادشون زیاد هست در نتیجه حجم تقاضا به سرعت بالا میره. این متقاضیان در واقع پسنداز کننده ها هستند، کسانی که میخوان پسندازشون، نقدینگی در دستشون از خطر تورم و ذوب شدن در امان بمونه، در نتیجه به بازار طلا رو میارن یا به بازار ارز رو میارن. تا وقتی که اطمینانی به بازار داده نشه که اولا نرخ تورم در ایران متوقف میشه، در درجه دوم وضعیت بازار ارز به حالت عادی برمیاد، تا وقتی که این اطمینان به بازار و متقاضی زیان ارز داده نشه، من تصور نمی کنم که در وضعیت واقعی بازار ارز تغییر مهمی اتفاق بیفته.
خب قاعدتا تصور این هست که دولت با درآمدهای 80-90 میلیارد دلاری از نفت هیچ مشکلی نباید برای پاسخ دادن به این تقاضاها داشته باشه، ولی ظاهرا اینطوری نیست. چرا؟
ذخیره ارزی در ایران در حال حاضر کم نیست، چون به خاطر سالها رونق بازار نفت دولت جمهوری اسلامی به رغم همه ریخت و پاش ها، به رغم همه سوء مدیریت ها، بر اساس آمار منابع بین المللی در حال حاضر 100 میلیارد دلار ذخیره ارزی در ایران وجود داره. البته از لحاظ نسبی 100 میلیارد برای یک کشور مثل ایران که حدود 100 میلیارد دلار در سال واردات داره چیز مهمی نیست، چون اگر ارز وارد خزانه های جمهوری اسلامی نشه این مقدار ذخایر ارزی در عرض مدت یک سال برباد میره و بنابراین بانک مرکزی باید دست به عصا رفتار بکنه. ولی مسئله مهمتر این هست که کشورهایی به خصوص در آسیا هنوز به مقدار قدیم نفت ایران رو خریداری میکنن. صدور نفت ایران به بازارهای اروپایی هنوز قطع نشده. این کشورها در انتقال ارزهای سنگین مثل دلار، مثل یورو به خزانه جمهوری اسلامی دچار مشکل هستند و مثلا به عنوان نمونه هند به ایران پیشنهاد میکنه که با روپیه نفت ایران رو بخره یا چین با یوان نفت ایران رو بخره. یوان و روپیه به ذخایر ارزی ایران کمکی نمیکنند و مشکل بزرگی که در حال حاضر برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی پیش آمده همین مشکل است.
کاهش شدید ارزش برابری ریال در برابر ارزهای خارجی در دو هفته گذشته برای بسیاری از گروه‌های اجتماعی پیامدهای ناگواری داشته است. از جمله دانشجویان ایرانی که با هزینه خانواده گرم تحصیل در خارج از کشور هستند، اکنون نه تنها به خاطر تقریبا دو برابر شدن ارزش ارزها، بلکه به دلیل نبودن امکان خرید ارز با مشکلات زیادی روبرو شدند. بحران مالی یونان همچنان اتحادیه اروپا و واحد پولی آن یورو را در حالت شکننده قرار داده است. یونان که گفته می شود 350 میلیارد یورو بدهکار است، برای پرداخت بهره بدهکاری های خود به اتحادیه اروپا وابسته است و چنانچه اتحادیه اروپا پرداخت وام های تصویب شده به یونان را سر موقع نپردازد، دولت یونان با ورشکستگی روبرو می شود. مشکلی که به گفته دیپلمات‌های اروپایی اتحادیه اروپا در آتن با آن روبروست این است که ظاهراً یونان به رغم تعهداتش قادر به پیاده کردن برنامه ریاضت‌کشانه اقتصادی نیست. بازدید اخیر بازرسان اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول بار دیگر به بدبینی از آمادگی یونان برای انجام تغییرات اساسی دامن زده است، به طوری که اکنون پیشنهاد شده است که ناظر و یا ناظرانی از اتحادیه اروپا به آتن رفته و با استقرار در آتن بر هزینه‌های دولت و تصمیم گیری های اقتصادی مهم نظارت کنند. این پیشنهاد با مخالفت شدید یونانی ها روبرو شده است و یونانی ها می گویند حضور چنین ناظرانی در آتن استقلال ملی یونان را خدشه‌دار می کنند. روز دوشنبه سران اتحادیه اروپا در نشستی در بروکسل نتوانستند تصمیم نهایی خود را گرفته و اعلام کنند. در این نشست بررسی یک توافق بر سر پیمان مالی جدید اروپا که با پیشنهاد آلمان و فرانسه با هدف سفت و سخت کردن انضباط مالی مطرح شده است و همچنین توافق بر سر چگونگی بخشودگی بخشی از بدهی‌های یونان در دستور کار بود که ظاهراً نتیجه‌ای از آن حاصل نشد. سیما معتمن استاد دانشگاه در دانشگاه وست‌مینستر لندن درباره بحران تازه بر سر بدهی‌های یونان به رادیو فردا چنین میگوید:
نگرانی هستش که اگر وضعیت یونان درست نشه، هزینه بیرون آمدن یونان از اتحادیه اروپا برای اتحادیه اروپا بیشتر از هزینه ماندنش هست. یعنی اگر یونان از اتحادیه بیاد بیرون، یه هزینه سنگینی برای کل اتحادیه خواهد بود، برای اینکه ممکنه خیلی از واماشو نتونه بده و این برای کل اتحادیه خیلی سنگین خواهد بود. بنابراین به انواع مختلف به توافق‌های به احتمال زیاد خواهند رسید و این یک مقدار زیادی هم در رابطه با این هستش که بقیه کشورهای جنوب اروپا مثل پرتغال، اسپانیا، ایتالیا، اگر که یونان وضعش خراب بشه ممکنه این خیلی به سرعت شیوع پیدا کنه بین بقیه کشورهای جنوب اروپا و بنابراین یه احتمال بهتری هست در مورد این که به توافقهایی برسن.
الان مشکلی که هست ظاهرا این هست که بخش خصوصی یعنی طلبکاران خصوصی یونان که از اونها خواسته میشه از بخشی از طلبهاشون چشم پوشی کنن، مثل اینکه اونها در واقع جلوی یک توافق رو گرفتن. آیا اصولا بخش خصوصی میتونه از طلباش چشم پوشی کنه و به یونان طلباشو ببخشه یا بخشی از طلبهاشو؟
بیشتر الان صحبت این هستش که وام دهندگان بیشتر دلشون میخواد که خب یه مقداری بیشتری بگیرن، ولی ناچار خواهند بود که بپذیرن، برای اینکه اگه نپذیرن و اگه یونان بخواد برسه به مرحله ای که مجبور بشه از سوی اتحادیه در بیاد، برای همه اونا خیلی ضررش بیشتر خواهد بود. بنابراین حالا یک نکته دیگه ای هم که میتونه یک مقداری کمک بکنه اینی که صحبتش هستش که در ماه آینده در ماه فوریه اتحادیه 1 تریلیون یورو دیگه وام بده، وامای بلند مدت به بانک‌های مختلف، و این خب یک مقداری برای تمام اون مؤسساتی که وام می‌گیرن خیلی جذاب هست، برای اینکه وام با بهره خیلی پایین هستش. بنابراین این خودش یک انگیزه‌ای هستش که اگر الان قبول کنن ممکنه وضعیت یک مقداری بهتر بشه و به هر حال کل وامشون سوخت نشه.
یعنی اتحادیه اروپا در واقع به اونها میخواد ترغیبی بده که این پیشنهاد چشم پوشی از بخشی از طلبهاشون رو قبول کنن. ولی نکته دیگه
اتحادیه که... میخواد در واقع به تمام بانکایی که ممکنه در داخل اتحادیه وضعیت مشکلی داشته باشن کمک بکنه، و این کمک مسلما کل اقتصاد این کشورها رو از وضعیت خیلی سخت یک مقداری به در میاره.
خب خبر دیگری که بود که این هیئتی که رفتن از اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول در یونان تا اینکه بررسی کنن این برنامه‌های اقتصادی یونان رو، ظاهرا راضی نیستن و حالا پیشنهادی شده از سوی آلمان ظاهرا که یک شخص و یا یک مقامی تعیین بشه که بره در یونان و نظارت کنه بر کارهای اقتصادی دولت، که این البته باعث بسیار خشم یونانی‌ها شده. آیا اصولا چون این مسئله ممکنه که یونان اجازه بده که یک کسی از اتحادیه اروپا یا این نماینده این سنهاد مهم پولی بره و اونجا نظارت کنه؟
ببینین این مسئله بیشتر برمیگرده به این سابقه تاریخی عملکرد یونان. اینکه بحران یونان در واقع از اکتبر 2009 شروع شد و اولین پول رو اینا در ماه می 2010 گرفتن، ولی هر بار شرایطی رو که اتحادیه براشون گذاشته بود عمل نکردن، و این یک مقداری باعث شده که اطمینان از اینکه یونان سر قولش در مورد اینکه برنامه‌هایی رو که گفتن پیاده بکنه یک مقداری شک ایجاد کرده. منحظا این خشمی که ایجاد کرده باعث شده که یک مقداری عقب‌گرد کردن، یعنی آخرین خبرهایی که من مطلع می‌کردم حاکی از اینه که یک مقداری عقب‌گرد کردن در مورد اینکه بخوان یک کسی رو، یک گروه یا نماینده‌ای رو بفرستن که نظارت بکنه بر خرج‌های یونان. البته این در کل ممکنه که عملاً با اون گروه به اون صورت توافق نشه، ولی به هر حال داره یک اتفاقای پشت پرده میفته که ظاهراً نکات مثبتی داره و یک بارقه امیدی اینا ازش خبر میدن. بنابراین نشون میده که در پشت پرده احتمالاً به یه توافقای رسیدن، ولی نه الزاماً اینکه یک گروهی بره اونجا نظارت بکنه. البته مقداری هم که قراره که بهش وام بدن از 130 بیلیون یورو بالاتر رفته و رسیده به 145 بیلیون یورو، و تمام اینا بیشتر در رابطه با این نگرانی هستش که اگر یونان بخواد بیاد بیرون، برای اینکه اتحادیه نمیتونه یونان رو بیرون کنه، یونان باید خودش بخواد بیاد بیرون. اگر یونان بخواد بیاد بیرون، این هزینه‌ای که برای کل اتحادیه خواهد بود خیلی سنگین‌تر خواهد بود تا بهش کمک بخوام بکنم که شیوع پیدا بکنه و شکستگی یونان به سایر کشورها جلوگیری بشه.
خب با تمام این داده‌ها میشه اصولا پیش بینی کرد که چه خواهد شد؟
به احتمال خیلی زیاد یک توافق‌های صورت خواهد گرفت. پیشخواست‌های اتحادیه از یونان در کوتاه مدت خب مسلماً خیلی سنگین خواهد بود. مثلا خواستن که هم اتحادیه و هم بانک جهانی حدود 150 هزار کارمندان دولتی یونان در طول 3 سال آینده کم بشه و بودجه دولت هم باز 1% دیگه هم پایین‌تر بیاد. اینا در کوتاه مدت در طول 1-2-3 سال آینده مسلماً سخت خواهد بود. ولی احتمال میده که در بلند مدت تر این کمک بکنه به وضعیت یونان. و الان بیشتر مسئله این هستش که ندارن این پخش بشه به پرتغال. متاسفانه پرتغال رو فکر نمی کردن که ممکنه به یک وضعیت اضطراری برسه. وقتی که در سال گذشته 78 بیلیون یورو بهش کمک کردن، ولی بازار خیلی قانع نیست در مورد وضعیت پرتغال و تمام مسئله نگرانی این هستش که یک دفعه اگه که بازار شک بکنه نسبت به قدرت بازپرداخت پرتغال و ایتالیا و اسپانیا، این ممکنه که برسه به یک بحران دیگه‌ای که ما در طول تابستون 2010 داشتیم. بنابراین علارغم تمام صحبت‌هایی که میشه، به احتمال زیاد کمک خواهد شد به اینکه از بروز بحران جلوگیری بکنن.
به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. اوقات خوش باشید.